من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمايات السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى عليه بالفارسية بدستگردان أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك، فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة والمظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة. ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده. یعنی مسئله شون متعرض این عملی رو که خیلی از خیلی وقتا برخی انجام میدن در باب اخذ و دریافت حق شرعی، حالا چه زکات بیشتر در خمس و اینها انجام میگیره، حقوق شرعیه، نوعی تخفیف و تسهیل برای دهند مالکینی که زکات برایشون زکات هست، حالا یا خمس هم مثل زکات میفرماد کذا بالنسبه الى الخمس والمظالم، که برای تخفیف یا امثال اینها زکات را میگیرن ازش، بعد به او برمیگردونن، مثلا هبه میکنن به او. اگر برگرداندن به عنوان اقراض باشه او اشکالی نداره، باز برمیگردن در ذمه او قرار بدن، او اشکالی نداره، ولی هبه کنن به او. چون دو نوع دستگردان هست به تعبیر ایشون، یه نوع دستگردان به جهت اینکه عین مال او خلاص بشه از خمس یا زکات و در ذمه او قرار بگیره، او درش اشکالی نیست، دستگردانی که نه به او میخوان ببخشن بعد بگیرن از او زکات را یا خمس را، بعد به او هبه کنن، باز دو مرتبه او همون را به عنوان بخش دیگری از زکات یا خمس خودش پرداخت کنه، یا مصالحه کنن، حاکم شهر یا وکیلش مصالحه کنه کمتر از اون مقدار که بر ذمه در بر مال او از زکات است، به نصف، ربع، یا یه چیزی رو ازش قبول کنه به قیمت بالاتر، بعد او رو زکات حساب کنه. فرماید این سه نوع کار که یکی اسمش میذاره دستگردون به نحوه هبل، نه به نحوه نقل به ذمه و اقراض، یکی هم مصالحه به شیء یسیر از زکاتی که در مالشه یا حق شرعی که در مال یا در ذمه شه، یکی هم مثلا قبول شیئی به بیشتر از قیمت و او زکات حساب کنه یا خمس حساب کنه. اینها فرماید هر سه نوعش جایز نیست، نه از طرف حاکم شهر نه از طرف فقیر، زیرا درش تضییع حق شرعی است، چه حق فقرا در زکات، چه حق مثلا سادات و امام در خمس و در مظالم همجور. بعد می‌فرماید نه املاکان شخص علیه من الزکات او المظالم، یه صورتی را بعد یه موردی را میگه اون اشکالی نداره، اون اونجایی است که این شخصی که برش حق شرعی است و نداده تا حالا فقیر شده، مبلغ زیادی هم بر ذمه‌ش از اون حق شرعی که نمیتونه ادا کنه، اینجا میفرماید اگر بخواد توبه کنه و برگرده و ادا کنه میشه حاکم شهر میشه این گونه باش انجام داد که مال ازش گرفت به عنوان زکات باد بشه، چون خودش فقیر شده توبه هم کرده بهش باز بخشیده بشه به عنوان یا داده بشه به عنوان مصرف زکات چون فقیره، یا به عنوان سهم غارمین چون غارمه باز دو مرتبه ازش گرفته بشه باز داده بشه بهش به عنوان باز فقیر یا سهم غارمی تا تفریق ذمه حاصل بشه. حاصل این مسئله است که ایشون اینجا بیان میکنه. اینکه تفویت حق شرعی و تضییع حق شرعی جایز نیست این روشنه. مقتضای قاعده اینه که حق شرعی تضییع نشه، تفویت نشه، اخذ بشه. قاعده اولیه همین اقتضا داره. نه از طرف حاکم این چنین تضییع جایزه از برای حق شرعی، نه از طرف فقیر که مثلا مستحق اون حق. مصالحه هم که اصلا حق فقیر نیست. در باب فقیر اون وجه مصالحه که وجه دوم از این سه وجوه بود اون در رابطه با فقیر اصلا وارد نیست، چون فقیر قبل از اینکه اخذ کنه که مالک نیست، ولایتی هم بر زکات که نداره یا بر خمس تا بتونه از آنچه که در ذمه مالکه با او مصالحه ای کنه. مصالحه مال وقتی است که مالک او باشه یا ولایت بر اون مال داشته باشه، که این برای حاکم شرعه. نه اونم همجنون اونم ملک شخص فقیر نیست، تا به او فقیر صدقه داده نشه مالک نمیشه اون فقیر. پس وجه دوم از این سه وجهی که ذکر کردن نوع نحوه، چون سه گونه شکل کرده بیان کرد این حالت تخفیف، یکی گرفتن و بعد رد بر او، هبه کردن به او یا دادن به او مجانا، یکی مصالحه از آنچه که در ذمه‌شه یا در مالشه به مقدار کمی، یکی همه چیزی رو ازش بخره مثلا قبول کنه به قیمت بیشتر. این وسطی که مصالحه است این قطعا مخصوص به حاکمه. این از فقیر تضییع هم نباشه نمیشه، نمیتونه فقیر بیاد مصالحه کنه با چیز از آنچه که در ذمه‌ش هست حتی به برابر همون مقدار، چون او ولی چون حق چنین مصالحه‌ای نداره، ولایتی بر مال زکوی نداره، قبلش هم که مالک نه مالک نه ولیه قبل از عقد، بعد از عقد تازه میشه مالک. پس بحث مصالحه درباره فقیر اصلا مطرح نیست و فقط مربوط به حاکمه. و اگر به اندازه باشه مصالحه جایزه، مثلا تضییع درش نیست، کمتر باشه بشه یسیر باشه میشه تضییع، اونم جایز نیست. پس اصل این که تفویت جایز نیست، تضییع حق شرعی این بحثی درش نیست، ولی در چند فرض بحث میشه که اینها میشه در این فروض این وجوه، بعضی از این وجوه یا کل این وجوه انجام بگیره یا حداقل بعضی از این. یه وجه، یه فرض همین فرضی است که خود ایشون استثناء کرد، در آخر عبارت ذکر کرد، فرمود اذا نعم لو کان شخص علیه من الزکاء و المظالم او نحوه ما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا يمكنه اداؤها و اراد ان يتوب الى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته به احد الوجوه المذکوره. اگر این شخص فقیر بود، فقیر شد، کسی که مالک زکات بوده و نداده، پرداخت نکرده این حق را، حالا فقیر شده، خودش شده مصداق مصرف همین حق، فرماید اینجا اگر توبه بکنه میشه به یکی از این وجوه تفریق ذمه او انجام بگیره و ضمناً شرط یعنی احتیاط استحبابی میکنه، میفرماد و مع ذلک اذا کان مرجو و تمکن بعد ذلک، اگر جوری باشه که خب احتمال میدیم این در آینده از حالت فقر بیاد بیرون و متمکن بشه، الاولا ان یشترط علیه اداؤها به تمامها عنده، بعد که متمکن شد همه را ادا که این را به نحوه اولویتشون میگه. این در این فرض خب اینجا که خودش فقیر شده ازش عکس میکنن بعد بهش رد میکنن، این تضییع حق دیگه نیست، چون در حقیقت صرف حقه. این همه حق زکات ازش عکس شده به تدریج، ولی خواهد یه عکس بشه بعد، چون خودش مصداق مصرف زکاته بهش پرداخت میشه. حالا یا از سهم غارمین، چون غارمه مدیون به جهت زکات، جهت مظالم یا هر جهت دیگری خمس، یا به عنوان در زکات غارمین البته، یا به عنوان فقیر، چون فرض بر اینه که فقیره، به عنوان معونه سنره نداره، به عنوان فقیر بهش میده. مثل جایی که از کسی دیگه مال دیگه زکات دیگری را به این بدن، چه فرق میکنه؟ چون فقیره از زکات میشه بهش داد. حالا بگیم از زکات خودش نمیشه بشه مجانی داد به عنوان مصرف زکات، از زکات دیگری میشه داد، این احتمال فرق نیست به این داد. پس به عنوان خود زکات هم میشه بهش داد، چون خودش فقیره، چون فقیره میشه از عنوان زکات به عنوان مصرف فقر، یا مصرف غارمین، چون بالاخره غارم هم هست مدیون به اصحاب زکات، نداره همین رو بده، از زکات میشه بهش داد که غرامتش انجام بده. همچنانی که از زکات شخص دیگری میشه به این آقا داد، از زکات خودش هم میشه داد، این اشکالی از این جهت نداره. ولی شرطش اینه که اگر از سهم غارمین بخوایم بدیم، از اون دینی که داره یا دینش به زکاته، که شرط هم داره، در حرام صرفش نکرده باشه، اموالش در حرام صرف، اصلا از باب زمانه، از باب دینی که گرفته باشه و در حرام صرف کرده باشه نیست. و در باب زمانات ما گفتیم دیگه این شرط معنی نداره. اون شرط در جایی است که دین رو کسی بکنه، استقراض کنه، بعد خرج در حرام کنه اون مال دین رو، اینم اینجا نیست. پس میشه داد، ولی خب این وجه اول از این وجوه درسته اینجا، نه وجه دوم و سوم. وجه اول اینجا درست میشه، بهش پس گردون، یعنی بهش داده بشه به عنوان مصرف، اما مصالحه بشه بر زکاتی که بر ذمه میشه به مقدار کمتر، این هم تضییعه. اینکه ایشون گفت به احد الوجوه، باز بگه به یکی از این وجه ها، اون وجه اول معینا، نه همه هر ستای اون وجه. حاکم شهر میتونه به نحو اول انجام بده که بگیره ازش زکات رو، بعد به خودش بده به عنوان مصرف زکات، اما مصالحه کنه از اونچه که در ذمه میشه از زکات کثیر به یه امر یسیر، این همون تضییعه، این هم باز نیست. وقتی این مصداق میشه، از تضییع خارج میشه که واقعا عکس بشه کل زکات، بعد به عنوان مصرف بهش داده بشه، گفتیم فرق نمی کنه، از زکات دیگری میتونه بیم بده، خود زکات خودش هم بعد از عکس میتونه به خودش داده بشه به عنوان مصرف. او این وجه اول بله درسته، اما اون دو وجه دوم و سوم اینجا باز هم همون اشکال تضییع درش هست. پس این یک فرض، و این هم مخصوص به حاکم این اخذ و رد، و از طرف حاکم صحیحه بدون اشکال، چون مصرف زکاته. از طرف فقیر، فقیر دیگه نمیتونه وقتی گرفت به عنوان مصرف زکات بو بده، چون دیگه وقتی گرفت خودش شد مالک زکات، دیگه از زکات بودن خارج میشه. فقیر این کار رو اینجا نمیتونه بکنه، مگر به این نحو که چونشون هم فقیر در متن ذکر کرد اول، هم حاکم شهر رو. پس این وجه اول مخصوص به حاکم شهره. چرا؟ فقیر میتونه رد کنه به او اگر او معونش باشه، مثلا اون مالک حالا که فقیر شده، پسر این آقاست، پدره هم فقیره، زکات خودش پسره به پدره میده، باید پسره معونه هم داره برای پدرش، حالا فرض کنید یا مثلا چون پدر اگه باشه باز واجب و نفقه است، از اون جهت باز شاد نشه. خلاصه کسی است که ضمن معونه او حساب میشه، ولی معونه غیر واجبه. پدر پسر اون کسی که فقیری که میگیره از این مالک زکاتی که حالا فقیر شده زکات را، اگر او از معونش باشه یا از شؤونش باشه دادن، باز میتونه به او بده. فقیر هم میتونه این کار کنه، نه به عنوان زکات دیگه، به عنوان هبه، یا به عنوان دادن معونه‌ای که او داره، ولی معونه زائده بر معونه واجبه که گفتیم از زکات هم کسی که بعدم زکات نیست، به عنوان زکات نیست، فرض کن میتونه به او بده، معونه زائد بر معونه واجبه پدرش داد، این مالکی که فقیر شده، پسری که فقیر شده و زکات بر ذمه به پدر، بعد پدر به این میده برای معونش، ملک شخصی خودش شد فقیر که اینجا گرفت، میده به این آقای مالکی که حالا شده معونه فقیر شده و ضمن معونه اون منتجب و علیه نفقه است، خرج میکنه بر او. این اشکال نداره برای برای فقیر هم جایی که بشه این زکات خودش به اون فقیر بده، و خود این مالکی که حالا فقیر شده ضمن معونه اونه، او بعد از گرفتن میتونه برای او خرج کنه، باز این یه بار دیگه به او بده به عنوان بقیه زکاتش، او باز به این بده به عنوان اینکه معونه خودش خرج کنه در معونه خودش. پس نسبت به فقیر همین وجه اول جاریه، ولی با این شرط که ضمن معونه باشه یا ضمن شأنش باشه، و الا باز میشه شاید اگر خارج از شأنش باشه بخواد همجوری بده هبه کنه، باز گرفتن دو مرتبه مال زکات خلاف حالا یا حکمت زکات باشه یا نوعی اسراف باشه در دادن زکات، اونم البته مقتضی قاعده باستی جایز باشه، چون فقیر وقتی زکات گرفت باید با مال زکوی هر کار میتونه بکنه، کار حرام باسته انجام نده، حالا میخواد ببخشه به یکی دیگری که به این مالک میتونه ببخشه. پس این وجه اول هم از حاکم شرع اینجا درسته، هم از فقیر درسته، جایی که یا مطلقا یا جایی که اون از شؤوناتش باشه دادن به او، معونش باشه دادن، عرض میکنم به عنوان هبه عقص میکنه، زکات را از حاکم شهر میگیره به عنوان زکات. اگر حاکم شهر این کار کنه وجه اول را میشه به عنوان زکات، اگر از فقیر بکنه، این فقیر بخواد این کار بکنه میشه از باب اینکه یا معونشه یا رفیقشه بخواد بشه هبه کنه حالا تا بتونه از عهده این زکات در بیاد، وقتی هبه کرد باز شد فقیر، معونه سالشه نداره، باز میتونه این بشه بده همون را. تضییع دیگه در کار نیست، بلکه اعمال شده، زکات داده شده، مصرف شده، به فقیر داده شده، فقیر هم خواسته حالا اینه بده به رفیقش که حالا مدیونه به زکات، این خدمت بهش بکنه، داده، باز میشه فقیر، باز بهش میده اون آقا بقیه زکات خودش را. عرض میکنم جایز تضییع نیست دیگه، هم از فقیر جایزه، هم از حاکم شهر این فرض اول، این فرض اولی که مرحوم ماتن ذکر کرد که این شخص فقیر بشه بعد از اینکه مالک زکات بوده و نداده فقیر شده، بهش رد کنن. وجه اول از سه وجهی که ذکر کرد، نوع اول از اون سه وجهی رو که ذکر کرد، هم این نوع وجه اول را حاکم شهر میتونه انجام بده اینجا، هم فقیر میتونه انجام بده. وجه دوم را نه حاکم شهر میتونه انجام بده نه فقیر میتونه انجام بده در اینجا، به جهت همون نکته‌ای که گفتیم، تضییع حقه و از فقیر که اصلا ولایت بر این کارم نداره. وجه سوم هم خواهد آمد که اون وجه هم به نفسه یکی از این فروضی است که جایزه. مرحوم سید این فرض این فرع اخیر خودش را شرطی درش گذاشت که توبه کنه اون مالکی که نداده، اراد ان یتوب الی الله، ظاهر شرط کردن توبه است. اینم قبلا گذشت در بحث مصارف زکات که توبه شرط نیست، که انه ایشون عدالت را، چون مشهور بعضی عدالت را شرط کردن در دادن زکات به فقیر، به اون جهت مثلا این را آورد، ایشون اونجا نفی کرد، گفت عدالت شرط نیست در فقیر، نه در فقیر و نه در غارم. پس وقتی خواهد حاکم شهر بده شرط نیست، در فقیر هم بخواد بده به طریق اولا دیگه، فقیر دیگه میخواد به عنوان هبه بده نه به عنوان مصرف زکات. پس وجه اول از این سه نوع تخفیفی رو کهشون ذکر کرد، وجه اول جایی که مالک فقیر بشود خودش و زکات بر ذمه‌اش مونده، حالا فقیر شده نداره بده، وجه اول از این سه وجه قابل در این فرضی که مرحوم سید در ذیل قرار داد که صورتی که فقیر شده مالک زکات، فرض اول از این سه فرض درسته، هم از مال، هم از حاکم شهر، هم از فقیر. فرض دوم صورت سومه، این یا وجه سوم از این سه وجهی که ایشون ذکر کرد، وجه سوم از این سه وجه که ذکر کرد که ایشون گفت او یقبلو او قبولو شیء منه به ازیاد من قیمته. این قبول شیء منه به ازیاد من قیمته یعنی چی؟ اگر مقصود مصالحه است، آنچه که در ذمه است مصالحه کنه با یه چیزی به قیمت خیلی چند برابر او، این برمیگرده به همون وجه دوم دیگه، وجه دیگری نیست، ولی ظاهرا مقصود این نیست. بعضی حمل بر این کرده مقصود از قبول شیء من به ازیاد من قیمت خریدن شیء، چون کلمه قیمت داره، یه چیزی رو ازش میخره به قیمت مثلا دو برابر سه برابر قیمت خودش، تا به اندازه اون زکاتی که بر ذمه مالکه، چیزی که قیمتش 10 تومنه به 100 تومن میخره، مثلا 10,000 تومنه به 100,000 تومن میخره، تا 100,000 تومنی که بر ذمه این مالکی از زکات، بعد این حساب بشه زکات مثلا. یا ثمنی که در ذمه این آقا آمد به خریدن، نقد پول که نمیده و به ذمه میخره، اون مافی ذمه رو زکات حساب کنه. اگر این مقصود سید باشه از قبول شیء من به ازیاد من قیمت، این اون وقت این هم میشه وجه درستی که علی القاعده میشه از فقیر، نه از حاکم شهر. از حاکم شهر درست نیست این وجه، به جهت اینکه حاکم شهر اگه بخواد بخره بر ذمه‌اش، خیلی اوقات ذمه‌اش مدیون شد به این آقای مالک. مالک نمیتونه آنچه که در ذمه حاکم شهر زکات حساب کنه، همون تضییع درش هست، چون حاکم شهر مصرف زکات نیست، حاکم شهر متولی زکاته. اگر اون دینی را که بر حاکم شهر هست حالا زکات حساب کنه، اینجا در حقیقت تضییع کرده، حاکم شهر آمده یه دینی را که دین شخصی خودش بوده، یا دین به ما، اگه دین شخصی دین به ما ولی بوده، این دین را چرا ایجاد کرده به اکثر من قیمت تا بعد بیاد دور زکات حساب کنه آقای؟ این همون تضییع درش هست. اما اگر فقیر این کار کرد، فقیر آمد از این آقا یه شیء را خرید به قیمت بیش از قیمتش، محاباتی، قصد جدیش هم آمد، واقعا هم اون چیزی میخواست اون شیء را، ولی خب به چند برابر قیمتش میخواست به این آقا خدمت کنه، بیش از قیمت بخره. بعد که مدیون شد، فقیر هم هست، اون آقا میتونه این دینی که در ذمه این ره زکات حساب کنه. اینجا دین محاباتی این آقا به اکثر من قیمت خریده این شیء رو از این آقا به دین در ذمه‌اش فقیر، این که اشکالی نداره. حالا شد مدیون، حالا که مدیون شد، این دینش هم میتونه او حساب کنه زکات، همجوری که از جای دیگه میشه زکات به این داد، خب این هم میتونه او حساب کنه زکات. این هم مثل همون فرض اول قابل قبوله. کسی بگه این صورت سومی که ایشون ذکر کرده، این صورت با اون دو صورت اول فرق میکنه، اگه فقیر باشه طرفش، چون بالاخره بعد ذمه این مشغول میشه بعد از این، اگر به جدی باشه، سوری نباشه به خاطر اینکه زکات رو بخواد از ذمه او، بالا اصلا نه این چیزی رو میخواد بخره نه دنبال خریدنه، واقعا نیاز به این داره، حالا میخواد از این به چند برابر قیمت بخره، یه خدمتی هم به این آقا بکنه، چون اونم حالا مثلا یه مشکلی داره یا رفیقشه یا هر جهتی، میخواد بشه خدمتی کنه، دو سه برابر میخره. حالا شد این فقیری که این مال رو خرید از این مالک زکات، شد مدیون ذمه، مشغول ذمه به دو برابر قیمت اون مالی که خریده برای این آقای مالک زکات. حالا همچنانی که این دین میشه از زکات دیگری ادا بشه، خود اون آقا میتونه زکاتی که داره همین دین رو احتساب کنه زکات، چون یکی از انواع صرف زکات احتساب دین قبلا گذشت، میتونه حالا هم دینی رو که بر ذمه این فقیر داره در اثر اون خرید فروش امر محاباتی به او، او رو احتساب کنه زکات. این هم علی القاعده صحیح باشه. پس اگر مقصود از قبول شیء منه به ازیاد من قیمته این معنا باشه که بخره ازش چیزی را، یعنی یشتری منه شیئا و ازیاد من قیمته، فقیر، بعد ذمه‌اش مشغول بشه به اون دین، چون دینن خرید، حالا این دین رو میتونه این مالک زکات حساب کنه، اگر قصد جدی بیاد اینجا و بازی نباشه و نخوان اون زکات رو کم کنن به این ترتیب، باز هم میشه علی القاعده صحیح. از حاکم شهر لا یجوز، چون حاکم شهر خودش مصرف زکات نیست تا بتونه بگه این دین شما چیز کنه، این میخواد به عنوان ولی زکات رو بگیره همون تزیع درش هست، ولی از فقیر مصداق حقیقی مصرف زکات قرار بگیره، مثل همون موردی که ایشون. اینم فرض دوم. فرض سوم که باز در این فرض سوم هم میشه گفت جایز این هر فرضی برای یک طرف درسته. فرض سوم مخصوص به حاکم شرعه، که حاکم شرع میتونه حالا چه رد کنه چه مصالحه کنه و چه وجه سوم به هر شکلی از اینا، هر سه وجه را میتونه انجام بده جایی که مصلحتی در این کار باشه، یک مصلحت راجحه یا برای خود زکات باشه و مصارف زکات و حق شرعی اون حق شرعی، یا یه مصلحت دیگری در کار باشه. مثلا این آقای مالک اگر این کار باش نکنن ول میکنه میره دیگه هیچ وقت زکات هم نمیده، هیچ وقت خمسش هم انجام نمیده. این اگه حالا باشه یک تخفیفی بدن، درست تضییع اون حقه به اون مقداری که تخفیف دادن، ولی این آقا جذب میشه میاد بعدا زکوات بیشتری، اخماس بیشتری، حقوق بیشتر خودش میده. یا اگر یه مقداری ضعیف الدینه، ملتزم نیست، التزام به احکام شرعی خیلی نداره، با این کار نزدیک میشه، نمازش مرتب میشه، زش گرفته میشه، کارهای دیگه شو انجام میده، التزامات شرعیش رو انجام میده. اینم یه مصلحتی است از مصالحی که صرف کردن این حق شرعی در این قبیل مساله بعید نیست استفاده بشه از خود ادله مصارف زکات، که چیزی که درش حفظ مصلحت همون منافع زکاته، سبب اقبال بیشتر این شخص به دادن حقوق شرعی و واجبات شرعیش هم میشه، یا سبب هدایت خودش میشه بیشتر، این هم دادن بهش رد به او در راه چیز یه نوع فی سبیل الله، خرج زکات فی سبیل الله، یا یه نوع حفظ مصلحت خود اون حقوق شرعی است، این حقوق حفظ بشه بیشتر و جمع بشه بیشتر و خود این اقبال کنه اموال دیگری داره، اگه اینجا باشه این کارو کنه اون اموال دیگه‌ش هم زکاتش میده، نکنن او رو هم نمیده و میره پی کارش. این هم که غالبا این موارد را آقایون ملاحظه میکنن در این اجازاتی که میدن برای دستگردون، البته عرض کردم غالبا اجازات دستگردون به عنوان قرضه نه به عنوان تخفیف، ولی جایی که تخفیف را هم میدن مصالح از این قبیل را ملاحظه میکنن و این مصالح هم بعید نیست از ادله ولایت حاکم شرع، این دیگه مخصوص به حاکم شرعه، فقیر اینجوری ولایتی نداره. ولایت حاکم شرع بر زکات و این حقوق شرعی یکیش هم اینه که این حقوق هرچه بیشتر حفظ بشه، هرچه بیشتر جمع‌آوری بشه، و اگر این در این راه قرار گرفت مثل همون صرف در عاملین علیه هاست که سبب جمع‌آوری خونه هزینه داره، این هزینه رو میکنه تا اینکه بیشتر جمع‌آوری بشه، زکات خود این آقا بیشتر بده حقوق شرعیش را و معنی نکنه فقرا را از این حق، این در حفظ منفعت بیشتر فقراست، تضییع دیگه نیست اینجا. یا مثلا همون خودش بیاد به طرف دین متدین بشه با این کار، تدینش بیشتر بشه، این یه نوع صرف در فی سبیل الله، حالا یا مصلحت از این قبیل سبیل الله، یا مصلحت حفظ خود منافع زکات و موارد زکات زیادتر بشه و بیشتر جمع آوری بشه، اینم یه وجهی است که یجوز و این مخصوص به حاکم شرع دیگه کار فقیر نیست. پس بنابراین در این سه فرض، فرضی که خود ایشون ذکر کرد مالک فقیر شده، اونجا گرفتن و پس دادن به عنوان زکات یا به عنوان هبه اگر فقیر اشکال نداره، ولی اون دو وجه دوم و سوم اونجا اشکال داره. دوم جایی که هم وجه سوم از این سه وجهی که ایشون ذکر کرد برای فقیر درست میشه، ولی برای حاکم شهر باز تضییعه، چون فقیر وقتی گرفت مالک شد، حالا باید هبه کنه، بین وقتی خرید به قیمت زیادتر ذمه‌اش مشغول شد، مالک باید ذمه‌اش حساب کنه زکات، خریدنش که به عنوان محابات بود تفی به زکات نداره، ذمه‌اش مشغول شد به دو برابر قیمت، مالک میخواد حالا این دینی که بر این داره، فقیر هم هست، یحتسبه علیه زکات، این علی القاعده درسته. سوم هم جایی که مصلحتی برای حفظ بیشتر اموال زکوی و حقوق شرعی، یا سبب هدایت بیشتر این شخص بشه که اینو فی سبیل الله، اینم فی الجمله درسته، حاکم این چنین صلاحیتی رو اختیاری رو داره. مسئله بعدی میفرماید از سابعت و عشره اشتراط و تمکن من التصرف فی ما یعتبر و فیه الحول کل انعام و النقدین معلومون و اما فی ما لا یعتبر و فیه الحول کل غلات ففیه خلافون و اشکال. این مسئله تکراره محضه، فقط اینجا ایشون یه چیزی رو گفت که قبلا این رو قبول نداشت خود ایشون، در شرایط عامه زکاتی که از شرایط تمکن بر تصرف بود که مال زکوی از اختیار او خارج نباشه، تحت یدش باشه، در اون چه که حول هست کل سال، اگر برخی از سال از یدش خارج شد و ازش غائب شد تحت یدش نبود، یبدا الحول من جدید، بعد حاصل شد نه دیگه زکات ساقط میشه، یسقط الحول، باز از نو بازی سال بگیره. در غیر در غیر مایج اون زکاتی که حول درش شرط نیست، سال درش شرط نیست، که زکات غلات باشه، اونجا هم قبلا بحث شد، گفته شد که این شرط اونجا هم هست، زمان مثلا تعلق لازمه، وقتی که صدق اسم میشه، غله میشه، انعقاد حب میشه مثلا، تمر میشه، عنب میشه، اونجا اون زمان بایستی تمکن از تصرف در این غله رو داشته باشه. این همش گذشت مفصلا اونجا، ما هم اونجا اشکال کردیم، عرض کردیم اونجا که ادله اشتراط تمکن از تصرف این به این عنوان اصلا اینجا نیومده، دو تا روایته که هر دو همه اون روایت ناظر به مال به معنای نقد مال محض نه مطلق، واسه در غیر نقده ما اونجا هم احتیاط کردیم در اینکه این شرط باشه. ایشون حالا در اینجا احتیاط میکنه در غلات، یعنی اشکال میکنه در غلات، میفرماید در اونجایی که حول در شرط مثل انعام و نقدین، اونجا انعام ثلاثه و نقدین اون پنج نوع زکات، بله تمکن شرطه، اما در غلات فیه اشکالو تفسیرش همه اونجا مفصل گذشت، تکرار این مسئله دیگه وجهی نداره. بعد میفرماد الثامنه عشره اذا کان له مالون مدفونون، این هم تکرار مسئله قبلا گذشته، مدفونون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه لا یجب فیه الزکا الا بعد العثور و مضی الحول علیه. میگه اگر یه مالی داشت این مالش رو دفن کرد، بعد فراموش کرد کجا دفن کرده، بعد از مدتی پیداش کرد، یک سال دو سال گذشت، وقتی که این مدتی که این مال ملکش هم بوده ولی مدفون بوده نمیدونسته، گمش کرده، اینجا چون تحت یدش نبوده، غائب بوده ازش، زکات نداره، هرچه بمونه، بعد که حاصل شد پیداش کرد، از زمان پیدا شدن میزانه که یک سال بگذره نقده اینه دیگه دفن میشه معمولا، ولی انعام که قابل دفن شدن نیست، بعد از مضی الحول برش زکات تعلق میگیره. این همون اشتراط تمکن از تصرفه، و بلکه این مورد منصوص است، اصلا یکی از روایاتی که بهش تمسک شده بر این شرطیت هم روایاتی است که در همین مورد آمده، رجل کان له مال این رجای دفن کرد بعد فراموش کرد، هر چه گشت پیداش نکرد، اونجا اون امام میگه در آمده که بعد که حاصل بعد از 3 سال تو روایت آمده پیداش کرد، سوال میکنه خب زکات داره، شون میگه نه نقده این بوده، امام میفرماید نه مگر یه هول بگذره و این یکونو فی یده تحت یدش باشه. پس این مورد اول به عینه گذشت در همون شرط اشتراط تمکن از تصرف عمده، و مورد نص خاص هم بود که مدرک اون اشتراط شرط کلی هم که آقایون کلی در کل زکات شرط کردن، یکیش همین روایتی است که در همین مورد آمد، این هم مفصل گذشت. بعد می‌فرماید و اما، حالا این مقدارش که تکراره، هم تکرار ما سبقه هم تکرار مسئله گذشته، عمده این تیکه، این تمهید برای این ذکر کرده، مقدمه برای این، و اما اذا کان فی صندوقه مثلا لکنه غافل عنه بالمره فلا یتمکن من التصرف فیه من جهت غفلته و الا فلو التفت الیه امکنه التصرف فیه فیجب فیه التصرف فیجب فیه الزکا اذا حال علیه الحول و یجب التکرار اذا حال علیه احوال فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزکا. میفرماید اون که روایت داشت و گفتیم شرطیت برگشته به شرط تمکن بر تصرف جایز که اون مال مدفون باشه، اما اگر مال مدفون نبود، موجود بود، در گاو صندوقش بود، در خونش بود، صندوقش بود، ولی غافل شد از او، یادش رفت که این مال رو داره، این نقدین را یا هر مال رو که داره، به جهت غفلت تصرف در او نکرد و یا نتونست تصرف کنه، چون انسان وقتی غافل باشه و توجه نداشته باشه بازم تمکن تصرف نداره دیگه، چون تصرف فرع التفات و توجه، انسان توجه نداره که این چنین مالی را داره. پس اینجا هم عدم تمکن داره، حالا یه ماه دو ماه که غفلت کرده، می‌فرماید این نوع عدم تمکن که در اثر غفلته، نه در اثر دور بودن از مال یا غائب بودن مال از اوست، نه خودش غائب از مال نه مالش غائب از او، مال تحت یدشه نه مدفونه، یعنی قصوری در مال و وقوع مال تحت یدش و تحت استیلا و تصرفش نیست، غفلت داره، این غفلت و نسیان مانع از تمکن بر تصرف شده. این نحو عدم تمکن از تصرف این موجب سقوط زکات نیست، اینجا زکات برش واجبه، سال که گذشت وقتی بر ملتفت شد زکات داره، گرچه کل سال غافل بوده از این، دو سال سه سال احوال برش بگذره هر سالش زکات داره، چون زکات تکرار میشه اگر نصاب باقی مان باشه. علت این حکم هم روشنه، البته محشین معمولا موافقت کردن با ماتن در این، این مقصودش اینه که ایشون این استثناء کنه بگه این نوع عدم تمکنی که در اثر غفلت و نسیان و عدم توجه خود مالکه، نه در اثر قصور در مال باشه که مال غائبه یا خودش غائبه از مال، این نوع عدم تمکن ها مسقط زکات نیست، عدمش یعنی تمکن از این ناحیه شرط نیست در تعلق زکات. اکثرا هم قبول کردن، یه نشاید یکی دو تا نفر اشکال تأمل کردن ولی گفتن خب احتیاطش بالاخره همینه، یا فتوا دادن به همین فتوای مرحوم سید چون ایشون فتوا داده، یا احتیاط کردن در وجوب زکات، درستش هم همین فتواست، چون روایات شرطیت تمکن به عنوان تمکن نیامده بود، اگه به عنوان تمکن میامد میگفت من لا یتمکن، تمکن و قدرت اینها، اینا رو ما مفصل قبلا بحث کردیم، از بعضی روایات ممکن بود قدرت و حرفا استفاده بشه، ولی اونها هم به قرینه روایات دیگر حمله بر همون معنای دیگر شد که در اکثر روایاتش آمده، غیبت مال یا عدم استیلاء بر مال، ان یکون المال تحت یده فی یده و ان یکون لا یکون غائبا عن یا هو غائب عن المال، روایات این بود، چند دسته روایات بود مفصل ما این بحث رو کردیم که دیگه تکرار اینجا، اونجا هم همین مطلب ذکر شد، گفته شد مستفاده از این روایات اینه که معیار قدرت و تمکن و این حرفا اصلا نیست، معیار غیبت مال و غیبت از مال یا عدم کون المال تحت یده، و اینجا مال تحت یده این آغاز، این مال نه ازش غائبه، حاضره تحت در گاو صندوقشه، تحت استیلاعشه، ولی چون غافل توجه نداره، ناسیه، مثلا تمکن بر تصرف نداره، به روایات این شرطیت این مورد رو نمیگیره، مقتضای قاعده هم عدم اصل این شرایطه، اطلاق عدله زکاته، دلیل شرطیت اینجا رو که نگرفت مطلقات میگه واجبه، شک کم بکنه کسی که آیا مثلا میگیره یا نمیگیره، تازه میشه از موارد اجمال مفهومی مخصص منفصل که نمیدونیم مطلق عدم تمکن حتی نشأت گرفته از غفلت و نسیان، یا خصوص تمکنی که عدم تمکنی که در اثر نبودن مال تحت ید، غیبت مال یا غیبت مالک از مالشه، اگه شک کنیم آیا مطلقه یا خصوص تمکن خاصه، بازم در تمکن مقدار زائد که مورد شبهه است میشه شبهه مفهومی مخصص منفصل، دائره بین اقل و اکثر، در زائد باز اطلاقات و عمومات زکات حاکمه، اون حجته و اثبات میکنه وجوب زکات را، نفی این شرطیت را. اینم مسئله 18 هم. و صلی الله علی محمد.